بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى بحث در جهت چهارم بود. عرض کردیم جهت مهمی است که آیا این شرط، شرط پنجم، تمکن از تصرف، شرط در مطلق اموال زکوی است یا مخصوص است به زکات اموالی که حول در آنها شرط است، یا از این هم از یق است این شرط مخصوص است به زکات در نقدین. عرض کردیم مشهور قائل به بعد از مرحوم محقق به بعد قائل به تعمیم شدن. ماتن هم در اینجا ظاهر عبارتش این است که این شرط شرط عامی است، چون در سیاق شروط عامه ذکر کرده است و مطلق رد شده است، ولی بعدا معلوم شد در مسائل آینده آخر اواخر مسائلی را ایشون در خاتمه کتاب زکات به عنوان مسائل متفرقه آورده است. حدود 40-41-42 مسئله است. در اونجا در مسئله سابعت عشر و مسئله واحد و اربعون 41 و 17، در مسئله 17 هم گفته است شمول این شرط تمکن، شرط تمکن از برای زکات غلات، فیه اشکالون، فیه قولان، اونجا دو قول رو ذکر کرده است. بعد خودشون اشکال کرده است. بعد در مسئله 41 اختیار کرده است عدم شرطیت تمکن را، یعنی قول صاحب مدارک را ذکر شد، اشاره شد، و قول قدما را گفته است اقوا این است که شرط نیست تمکن در تصرف، مگر در غلات شرط نیست در زکات غلات. و اصرح از اون در مسائل کتاب مساقات است. اونجا هم به مناسبت در مسئله زیل مسئله 33 از مسائل کتاب مساقات، اونجا هم یه تقسیم بندی دارد، اول و ثانی، بعد وارد باز همین بحث می‌شود. اونجا هم تصریح می‌کند الاقوا اختصاص این شرط، شرط تمکن، به ما یشتر تو فیه الحور. بنابراین مرحوم سید هم از قائلین به از مخالفین مشهور است و در باب زکات غلات، گرچه اینجا عبارتش مطلق است، همچنین در بحث زکات غلات که میرسد، نفی نمی کند این شرط را که از شرایط عام است، ولی در نهایت ظاهرا در آخر این سه مسئله که اشاره کردیم اونجا تصریح میکند، مخصوصا مسئله 41 از مسائل متفرقه خاتمه باب زکات و مسئله 33 از مسائل کتاب مساقات. خب عرض کردیم مشهور عمدتا به دو چیز استدلال کرده. یکی مشهور متأخرین که وارد این بحث شدند و استدلال کردند، یکی اطلاق عبائر اصحاب، مثلا گفتن اطلاق این عبارت ها معاقد اجماعات و عبائر اونها اطلاق داره، یکی هم به همین روایتی که دیروز عرض شد اطلاق روایت ابن صحیحه عبدالله ابن سنا که ما عرض کردیم. اما اطلاق عبار عبائر اصحاب این چنین نیست. عبائر قدما خونده شد دیروز، برخی از این عبائر هیچ این چنین اطلاقی نداشت، بلکه اطلاق برای اموال زکوی که حول در اونها شرط را هست هم ندارد، یعنی اطلاقی که شامل غلات ندارد هیچی، چون تصریح شده است در عبائر خودم ها حتی مثل ابن ادریس که در غلات این شرط شرط نیست و اکثر عبائر دیگر قدما هم اساسا این شرط رو در زکات مال آورده تحت عنوان زکات مال یا زکات نقدین، عبارت غنیه خونده شد که در خصوص زکات نقدین این شرط رو آورده است. دیگران هم تقریبا به همین گونه است. این زکات را ضمن شرایط زکات یا نقدین یا زکات المال که مقصودشون نقدین است، به قرینه اینکه باز زکات انعام و زکات غلات را و شرایطش جدا نقل میکنند زیر در مقابل زکات مال، و این شرط را فقط در زکات مال آوردن. پس اوائل قدما نه تنها شامل زکات انعام غلات نیست که شامل زکات انعام هم نیست. این گونه اسناد دادن اجماعات و عدم خلاف ها و اینها به کلمات قدما هم واقعا عجیبه از متأخرین، چون که به هر قیمتی شده است خواستن این فتوا را تثبیت کنند. و اما روایات، روایاتی که ذکر شد به عمده دلیل روایات ماست. البته اجماع هم باشد، یعنی عبائر قدما هم اگر اطلاق داشته باشد، چون مسئله درش روایت هست و احتمال تعبدی بودن این قبیل اجماعات منتفی است با وجود روایات، اینجور لاخلاف ها اجماع هم اگر ادعا بشود که نشده است، هیچ گونه مدرکیت و اعتباری برای اثبات حکم شرعی نداره، عمده رجوع به روایات. عرض کردیم که قول مشهور را از این روایات، این روایات کلن در مورد یا سوالن و جوابن، یا سوالن تنها یا جوابن، در مورد انباری که آمده از قبیل دین و مالی که دفن شده است و امثال این تعابیر، و در جواب یا در سوال هم سوال از اینکه برای چند سال واسطی زکات بده حد شده است که مشخص از ناظر به زکات اموالی است که درش حول لازم است. من خود بپرسد که اگر یک سال در اختیارش نبود، غائب بود، مدفوع بود، مقصوب منه بود، دین بود، اینجا چند سال زکات بده؟ پس بنابراین اکثر روایات یا کل روایات این چنین است، به استثنای یک روایت که اون روایت استناد شده است. دیروز روایت رو خوندیم، روایت عبدالله بن سند. عرض کردیم اینجا چند تا تقریب میشه کرد برای حرف مشهور، گرچه مشهور یک تقریب یه بیان بیشتر بیان نکردن، ولی ما در اینجا بیانات مختلف رو میتونیم به عنوان وجوه و تقریبات گوناگونی برای ادعای دعوی مشهور بیان کنیم. یکی همین اطلاقی بود که در روایت عبدالله بن سنان گذشت. گفتیم این اطلاق چون در اون آمده لا صدقت على الدین ولا المال الغائب حتی یقع فی یدک، کسی به اطلاق لفظی مال الغائب تمسک کند، بگوید مال الغائب مطلق است، اطلاق لفظی دارد، شامل غلات هم می شود. این اطلاق رو ما دیروز مناقشه کردیم، عرض کردیم که اطلاقی نیست در این روایت، این اطلاق لفظی در کار نیست، زیرا اولا کلمه مال الغائب بعد از دین لا صدقت فی الدین ولا المال الغائب حتی یقع فی یده، این منصرف به همون اموال مثل درهم و دینار است. از زکات، از غلات کسی نمیگه مال الغائب، غلاتی که جای محصول درختی است، محصول زرعی است، به این شکل گفته نمیشه. این سیاق، سیاق همون روایات دیگره اولا. ثانیا کلمه ظاهر این روایت این است که نظر به زکاتی دارد که بر مال است، به ما و مالون یحفظ فلید یؤخذ یکنز، که همون زکات کنزه که اگر غیاب نبود، این مال غائب نبود، اون مال، این مال زکات بود داشت. زکات غلات روی عنوان مالی که در دست است نیست، رو عنوان درآمد، رو عنوان غله است، که غله عبارت از اون محصولی است که تولید می شود به شکل تولید کشاورزی، اون محصول ایجاد می شود. این با ظاهر این روایت مناسبتی ندارد، مال الغائب اینجوری اطلاقی نخواهد داشت. مال الغائب حتی یقع فی یده، یعنی زکاتی که اگر این مال غائب نبود بر خود اون مال زکات، این غیر از زکات درآمده، زکات نتاج که در خود روایات زکات غلات هم تعبیر به نتاج شده است. اینم نکته دیگری از برای عدم اطلاق. و از همه مهمتر خود کلمه ماله. ما عرض کردیم وقتی ما به روایات باب زکات مراجعه میکنیم میبینیم کلمه مال در اطلاقات روایات باب زکات نه ازش اراده شده از مال لغوی، چون قطعا او موضوع زکات نیست، نه اراده شده از کل مال زکوی، اون هم مراد نیست، چون در مقابل انعام و اونها ذکر شده است و به شکل قسیم مطرح میشه. هر چه در روایات زکات کلمه مال میاد به معنای همین مال صامت اطلاق میشه، مال چیزی که درهم و دینار است، متمحض در مالیت است. دیروز روایات متعدد رو خوندیم که این روایات زیاده، مثلا وقتی مراجعه میکنه به روایات باب زکات هر جا کلمه زکات فی مالی افر رو به مالی علی مالی از زکات میاد میبینیم مراد درهم و دینار بوده است. و این خیلی نکته مهمی است که کلمه مال نه به معنای لغویشه، چون اون معنای لغوی موضوع زکات نیست، هر مالی که موضوع زکات نیست، پس مال خاص مقصوده. حالا که خصوصیت ازش خاص شده است، خصوصیتی که استفاده میشه از روایاتی که کلمه مال درش آمده است، زکات مال، مشخصه که این خصوصیتی که از در کلمه مال به کار گرفته شده و ملاحظه شده و ملحوظ شده در این روایات، خصوصیت درهم و دینار بالخصوصه که قسیم مواشی و انعام و غلاته و روایاتش خونده شد. پس بنابراین اصل این اطلاق تمام نیست، این تقریب اول بود با اشکالی که در این تقریب بود. تقریب دوم استفاده از عموم تعلیل است. کسی بخواد از یکی از این روایاتی که گذشت در ذیلش یک تعلیلی آمده بود، از این تعلیل بخواد عموم استفاده کنند، از عموم تعلیل بخواد استفاده کنند. این تعلیل در روایت سدیر سیرفی بود. در روایت سدیر سیرفی که گذشت آمده بود لأنه کان غائبا عن و این کان احتبسه لا زکات فی. در روایت این تعبیر این بود قال قلت لأبي جعفر ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع. تا همجوری بعد از مدتی پیداش کرد، ثم انه احتفر الموضع من جوانبه كلها فوقع على المال بعينه كيف يزكي قال يزكي لسنة واحده. خب تا اینجا این شامل غلات نمیشه، چون اولا موردش درهم و دیناره، سوال از زکات نقدین که یک سال امام هم گفته یزکی لسنت واحده، ولی تعلیل کرده قال یزکی لسنت واحده لأنه کان غائبا عن و این کان احتبسه، چون غائب بوده است این مال از مالکش، گرچه خودش سبب این حبس و این غیاب شده است که دفن کرده که مثلا حفظ بشه بعدم فراموش کرده جاش رو و گم شده، گرچه خودش سبب شده ولی بالاخره چون کان غائبا عن زکات نداره. کسی اینجا بگه این لأنه کان غائبا عن تعلیله، پس از این قاعده کلی استفاده میکنی. چطور وقتی گفت لا تأکل الرمان لأنه حامض استفاده میکنی؟ بگه هر حامضی پس ممنوع خوردنش و منهی عنه. اینجا هم همینجور لأنه کان غائبا عن این قاعده کلی است که کل مال یکون غائبا عن مالکه لیس فیه زکات. اینم یک بیان، کسی بخواد مطلب مشهور را، تعمیم را، فتوای مشهور را از عموم تعلیل از این روایت استفاده کنه که لأنه کان غائبا عن، چون در مقام تعلیله ظاهر در تعلیله لام تعلیل درش به کار گرفته، سیاقش سیاق دادن یک قاعده کلی است پس این قاعده کلی است که کل مال ان کان غایبا عن مالکه لیس فیه زکات. اونجا موردشه، اون مالی که مورد سواله یکی از مصادیق این قاعده است. اینم یک وجه یا یک تقریب برای یک مدعای مشهور. این تعلیل در کلمات فقها ها نیامده از مشهوری که این قول رو قبول کرده. اونا فقط همون وجه اول و اطلاق عبائر و معاقد اجماع و امثال اینا رو بهش توسل کرد. این وجه هم تمام نیست، به جهت اینکه این تعلیل، عموم تعلیل که گفته شده است درست است، ولی نه بیش از اون مورد حکم معلل، بیش از عمومی که اون حکم معلل به اون تعلیل عموم داشته باشه. در اینجا حکمی که ازش سوال شده و موردی هم براش ذکر شده، حکم زکات درهم و دیناره. یعنی حکم زکاتی است که یکون بر مال به عنوان خود مال که یک سال بمونه، کنز مال به اصطلاح، کنز مال موضوع زکات نقدینه، از این سوال شده. و سوال شده که برای یک سال یا بیشتر، که امام گفته لسنت واحده. پس بنابراین حکم معلل در اینجا این چنین زکاتی است که اولا متعلق به مال، به ما هو به مال یکنه است، یعنی درهم و دینار زکات کنز در حقیقت، و سالانه است. سوال هم از همینه که هر سال باید بوده، این سه سال این مال دستش غائب بوده یا یک سال لازمه. پس این تعلیل عمومش به اندازه این نوع از حکم فقط، نه هر زکاتی، حتی زکات فطره مثلا، حتی زکات که متعلق به مال، نه به لحاظ سال و موندن یک سال در دست مالکش، مثل زکات غلات. عموم تعلیل در این حدوده، نه بیشتر از این. میگه این نوع زکات، بله هر جا مالی که این نوع زکات بهش متعلق باشد، غائب باشد، چه به دفن که مورد سؤاله، چه به غصب، کسی غصب کنه، سرقت بشه، دور باشه از مال خودش، این قاعده عامه ازش استفاده میشه. ولی درباره این حکم معلل، عموم تعلیلی که گفته شده است بیشتر از این نیست. بنابراین از این عموم هم، از این تعبیر هم که در روایت سیرفی آمده بود، سدیل سیرفی آمده بود، باز ما بیش از عموم و قاعده عامی و تعلیل عامی برای بیش از این نوع زکات که زکات سالانه است، هر سال این زکات مکررن، اگر مال محفوظ باشد، به کار گرفته نباشد، حرکت داده نشود، این زکات درش هست. کنز مکنوز باشد، محفوظ باشد به دست مالکش، این زکات درش هست. که ما قبلا هم اشاره کردیم که این نوع زکات در درهم و دینار شاید که از حکمتاش این باشه که این اموال راکد نمونه، به حرکت در بیاد، بره در تجارت، بره در تولید. و نزا اگر کسی این رو کنز کنه، نگر داره یک سال، بهش زکات متعلق باشه، خیلی کم میشه ازش اگر به حد نصاب باشه. بنابراین این مورد سوال، این نوع حکم مورد سواله و مورد تعلیله. وقت پیش از این دیگه این عموم تعلیل پیش از این استفاده نمیشه از این، ولی تو تعدی میشه به هر مال این چنینی که غائب باشد، چه به دفن که مورد سواله عرض کردیم، چه به سرقت، چه به غیبت مالک از اون مال و امثال اون ها. موردش نیست، حکم معلل اینه، نه که مورد مخصصه. حکمی که مورد سوالشون اینه، تعمیم از مورد استفاده میشه از تعریف، ولی در داره اون حکم نمیشه از این. مثلا اگر جایی سوال کرد که فرض کنید نماز فریضه در اینجا چیه، یه تحلیلی داد امام، از این استفاده میشه که غیر فریضه هم نمازهای مستحبه هم باز این علت داره. سوال از نماز فریضه است ولی در یه موردی، استفاده تعمیم میشه برای همه فرائض، نه همه انواع نمازهایی که فریضه هم نیست، مثل نمازهای مستحب. اینجا همینجوره، چون سوال از این نوع زکاته، زکات ماله که سالانه است و زکات بر حفظ مال و کنز ماله، ولی این مورد رو سوال کرده، امام از این مورد تعدی میکنه، قاعده کلی میگه، میگه این زکات هر جا مال غائب بود این زکات دیگه نیست، اما زکاتی که از این نوع نیست اصلا، بر مال نیست، بر کنز نیست، سالانه نیست، نمیشه از این تعدی کرد، از این حکم، این نوع حکم دیگری از زکات. پس بنابراین عموم تحلیل به این معنا نیست. اینم استدلال دوم. استدلال سومی که میشه کرد، یا ممکنه کسی به ذهنش باید این استدلال بیاد، ادعای الغاء خصوصیت. کسی ادعا کنه که این روایات درسته، موردش زکات، نظرش به زکات مال به معنای درهم و دینار، زکاتی که هر سال متعلق میشه به مال، و مثلا موضوعش کنز ماله، کنز درهم و دیناره، یا هر مالی که درش حول لازمه ولو مباشی و انعا، این نوع زکات رو داره این روایات میگه، مثلا شرطش تمکن از تصرفه و ان یکون فی یده تمام الحول. ولی ما الغاء خصوصیت میکنیم، میگیم چه فرق میکنه؟ بالاخره این زکات هم زکات، اون هم زکات حق فقراست. ما بگیم الغاء خصوصیت کنیم، این که نفی نکرده غیر از این مورد، مفهوم که نداره این روایات. به حسب ذوق و عرفی و مثلا عقلایی بیم الغاء خصوصیت کنیم، به حسب مناسبات عرف و عقلا، اونا میگن زکاتی که حق فقراست، این شرطش اینه که از مالی اخذ بشه که این مال در ید مالکش باشه، تحت تصرف مالکش باشه، ملک مطلق باشه برای مالی. اصلا شاید اینکه مشهور، یعنی صاحب شرایع اون تعمیم رو مطرح کرده، چون ایشون بعضی از موارد عجیبه، بعضی از این موارد عدم تمکن بر تصرف رو مصادیق عدم ملک تام قرار داده. در شرایع مراجعه کنید، هم تمام الملک شرط کرد در شرط چهارم، هم تمکن از تصرف رو هم در ذیل باز آورده، و خیلی از مواردی رو که مرحوم سید و دیگران در شرط تمکن آوردن از مثال ها، ایشون این هفته مورد، هشته موردی رو که مرحوم سید ذکر کرده بود، برخیش برده توی اون شرط چهارم، گفته در اینجا تمام الملک نیست، ملکیت رو ناقص اصلا دونسته اینجا، و شاید همین در ذهنش بوده که تأمین داده، گفته این شرط مطلقه، حتی در زکات غلات این هست، چون ملکیت شرطش لازمه در همه انواع زکات، که ما ملک باشه، فاقه تمامیت ملکیت رو هم شرط کردیم، گفتیم این مربوط به همون شرط ملکیته، جا داره بگه دیگه این فرق نمی کنه، زکات غلات باشه یا زکات انعام باشه یا زکات نقدین باشه یا مال تجاره باشه، ملک اینجا نیست، حالا یا اصلا نیست، مثل جایی که اصلا مالک نباشه انسان، زمان انعقاد حب غله مالک نباشه باقتا زکات نداره. اینم همینجوره، اینا از مثلا ملکیت را اینجا محدود دونسته در موارد عدم تمکن، نبودن تمکن از تصرف، که انهو مالکیت تمام نیست و کامل نیست. خب مالکیت هم شرطیتش برای همه و موضوعیتش که باشه مالک باشه آدم تا یک مالیاتی به گردش ببندن، اگه چیزی را اصلا مالک نیست، معنی نداره بهش بگم یه زکاتش بده، مالیاتش بده. مالیات و زکات و امثال اینها جهت این که انسان مالی، دارایی داره، مالکه، و هم میگن این مقدارش بیا بده برای فقرا، غنیه، جعل الله به اموال الاغنیه، اما وقتی مال نداره مالک نیست، اونجا دیگه فرقی نمی کنه، این مال باشه اون مال باشه. پس بنابراین کسی بیاد الغاء خصوصیت کنه، بگه مناسبت عرفی و عقلایی در باب مالیات ها که زکاتی که از آنها اقتضا داره که این در ملک تلق باشه مثلا، و وقتی این مال ملک تلق نبود دیگه فرقی نمیکنه، این زکاتش زکات به عنوان غلات باشه، به عنوان انعام باشه، به عنوان نقدین باشه، دیگه زکات در اون نیست. این چنین مناسبتی را کسی بیاد میزان قرار بده در شرطیت این شرط، شرط بعد بگه این مناسبت، یعنی این نکته، این ملاک برای نفی زکات، این شرط برای نفی زکات عرفاً و فقلاییاً فرقی نداره در شرطیتش و در مانعیتش به اصطلاح از تعلق زکات. این که حالا زکات بر چه کدوم یکی از این اصناف تسعه باشه، در همش همینجور که این بیان هم که به احتمال قوی عرض کردم این بیان در ذهن بوده و این بیان هم ظاهر کلمات فقهای عامه هم هست، اونا هم این چنین استحسان ها و استدلال های استحسانی شاید داشته باشم که این شرط را هم مطلق قرار دادن خیلی هاشون. این هم در ذهن مثلا شاید فقهای ما بوده، از این روایات الغاء خصوصیت کردن، گفتن درست که موردش مالیست که یهول و علیه الهو، یعنی روایات این تعبیر آمده، ولی این خصوصیت نداره، این چون این مورد سوال ها اینجوری بوده که یهول و علیه الهو بود، درهم و دینار بوده، مال و تجاره بوده، دین بوده و امثال اینا، از گفته یهول و علیه الهو چون شرط در این، و الا نکته نفی زکات همون نبودن مثلا ملک تلقه و این فرقی نمی کنه بین سایر اصناف زکوی و زکات نقدین و امثال نقدین. این تعلیل ها، این بیان هم که بیان سوم به نفع مشهور، این بیان هم به نظر ما تمام نیست، زیرا که ما قبلا هم عرض کردیم تمکن بر تصرف غیر از مالکیته. شرط مالکیت بله اینجور هست، مالکیت را اگر در جایی ما روایتی دلیلی شرط کرد در تعلق زکات، اون درسته، ما از اون مالکیت این استفاده رو کنیم که شرط است، اصل مالکیت ولو زمان تعلق، در تعلق زکات در همه اصنافش، چون زکات زکات بر مال به معنای ملکه، یعنی ملک کسی و دارایی کسی میخواد ازش مقداری اخذ بشه برای فقرا، به عنوانی که مثلا غنی است، دارای اموال درآمد داره، واجد مال بیشتری است، حق مالیاتی قرار میدن در مالش بر داراییش برای فقرا. اونجا دارا بودن که همون مالکیت میشه به عنوان مناسبت عرفی و عقلایی ملاک قرار داده بشه در همه اصناف. اونجا شاید الغای خصوصیت اگر دلیل خاص باشه در یکی دو مورد بشه ازش الغای خصوصیت، ولی تصرف تمکن در تصرف عرض کردیم شرط دیگری است غیر از ملکیت. ملکیت تام است در موارد عدم تمکن، مالی که مدفون است با دفنش که از ملکیت شخص بیرون نرفته، مالی که در دست دیگری ودیع داده شده است که از ملک اون بیرون نرفته، مالی که به ارث برده شده است ولی هنوز نیامده وارث که از ملک او بیرون نرفته، اینجا تمام الملک هست، دارایی هست، وقت این حکم این تمکن تمام تمکن بس تصرف یا ان یکون العین فی یدک امثال اینها این خصوصیات دیگه از خصوصیاتی نیست که مربوط باشه به اصل تعلق زکات، اصل تعلق مالیات، بلکه این مربوط میشه به خصوصیت نوع اون زکات که همینجور هم هست، چون زکات بر نقده این عرض کردیم زکات بر کنز ماله، زکات بر حفظ ماله، نگه داشتن و بایکوت کردن ماله بدون حرکت دادنش در تجارتی، دادنش به دیگران به عنوان قرضی برای کاری تولیدی، این کنز مال در یک سال در دست شخص موندن شارع برش مالیات قرار داده، ولی یکی از حکمتاش باشه که این مجبور میشه مالش به کار بگیره تا این کم نشه از نصاب از نصابهای زکوی که برای مال هست. خب این چنین زکاتی جا داره شارع بگه در وقتی که متمکن از تصرف در این نیست که انه خودش کنز نکرده، خود به خود مدفون شده مونده، و اگه دستش بود نمیذاشت مکنوز بمونه، حرکتش میداد، تجارت باش میکرد، ولی اونجایی که دفن شده، اونجایی که غائب از مالش، اونجایی که نمیتونه تصرف حرکت بده مالش در تجارت، گفته شارع در اینجا زکات نداره. این چه ربطی داره به زکاتی که موضوعش کنز مال اصلا نیست، موضوعش محصول جدیدی است که تولید شده و به دست آمده به وسیله تولید کشاورزی، مثل زکات غلات، بلکه حتی زکات مواشی، اونا زکات مولده، مال مولده در حقیقت، بنابراین الغای خصوصیت این در این چنین موردی و این چنین حکمی برای این چنین شرطی و شرطیتی الغای خصوصیت نه عرف باش مقام موافقت میکنه نه شرع این رو موافقت داره، یه نوع قیاس است که آدم میکنه و الفارق تازه نبیدون فارق، بنابراین الغای خصوصیت هم اینجا جایی نداره. پس این وجه سوم هم تمام نیست. وجه چهارم یا بیان و تقریب چهارم مطلبی است که برخی از بزرگان یه روایت دیگری پیدا کردن، به اون هم خواستن استناد کنن برای فتوای مشهور، و اون صحیحه ابی بصیر و محمد ابن مسلمه عن ابی جعفر علیه السلام فرموده از امام انهما قالا، این دو بزرگوار پرسیدن از امام، قال له هذه الارعر التي يزارع اهلها يزارع اهلها عليها ما ترى فيها، سوال کردن از امام، امام باقر سلام الله علیه، از این زمینهایی رو که غلات درش میکاشتن و اینا زمینایی بوده که مال دولت بوده، اراضی خراجیه و ابصار اینا بوده یا مثلا اموال انفال بوده، هر چی بوده در اختیار دولت بوده، از دولت میگرفتن و زراعت میکردن و با اون مقاسمه و خراج و امثال اینها رو توسق را اینا رو میدادن به دولت، ازشون دولت پول میگرفت و اجرت میگرفت در مقابل کشت، حالا یا به نحو مزاربه یا به نحو اجاره، به شکل های گوناگون که ازش تعبیر شده در روایات به مقاسمه، در کتاب در مکاسب محرم هم خوندیدون که از مواردش همین این نوع معاملات مکاسب این چنین نیست، اراضی مقاسمه‌ای و خراجی. خب سوال میکنن از امام که اینجا آیا بر این آقایون زکات هم هست نیست؟ فقال الامام علیه السلام کل ارض دفعها الیک السلطان اما حرثته فیها فعلیک مما اخرج الله منها الذي قاطعك عليه وليس على جميع ما اخرج الله منها العشر انما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك كل ارض دفعها اليك السلطان فما حرثته فيها فعليك مما اخرج الله منها الذي قاطعك عليه، هر چی را گرفتی از زمینایی که از دولت گرفتی سلطان به تو داد به نحو مقاسمه یا هر اجاره یا هر نحو دیگری، آنچه را که ازش در میاری، آنچه را که بایستی بدی به سلطان بایست بدی به سلطان به عنوان مقاسمه، ولیس علی جمیع ما اخرج الله منها العشر، بر هر چی که شما تولید کردی و خارج شد از این زمین محصول داشت بر همه اونها زکات نیست، عشر اون زکاته، بر همه اون مال عشر نیست، انما علیک العشر زکات یک دهم که زکات مال غلاته بر تو هست، فی ما یحصل فی یدک بعد مقاسمتی لک، بعد از اینکه حق مقاسمت را پرداخت کردی آنچه که در دست تو باقی میمونه بر اون زکات هست، چون ممکنه در این نصف این درآمد مال سلطان باشه به عنوان مقاسمه، زکات اون رو دیگه تو نباید بپردازی. ما یخرج منها اخرج الله منها و علیک فی هل عشر که زکاته فی ما یحصل فی یدک بعد مقاسمته لک، بعد از اینکه اون مقداری که از باب مقاسمه و اجرت و مزاربه و هر چی هر نوع عقدی که با سلطان بستی در مقابل گرفتن زمین از اونی که پرداخت کردی، ما بقی وقتی هر قد بود او اگر نصاب درش بود علیک فیه العشر، پس بر همه محصول بر تو زکات همه محصول نیست، بر تو زکات اون مقداری است که یحصل فی یدک بعد مقاسمتی ده. این روایت در همون بحث زکات غلات آمده در وسائل صفحه 188 جلد نهم وسائل. ایشون این روایات رو سعی کرده تفسیر کنه به مثل تفسیر روایاتی که در این بحث گذشت. این حتی یحصل فی یدک، ایشون اینجوری تفسیر کرده، فرمودن حتی یحصل فی یدک یعنی عین مال یکون فی یدک. چطور در این روایات بود لیس فی ها علیها صدقه یا زکات حتی یقع فی یدک، حتی یحصل فی یدک، حتی یکون فی یدک، یخرج فی یدک؟ ایشون میگه که این یقع، این حتی یحصل فی یدک به همین معناست، یعنی یکون العین فی یدک، حتی یحصل العین فی یدک، یعنی اون غله اون در اون محصول یکون فی یدک در دست تو بایستی باشد، یعنی عینش در دست تو باشد، یعنی قدرت و تمکن بر تصرف داشته باشه. چون کلمه تمکن بر تصرف گفتیم در روایات این شرط هم نیامده به این عنوان، این منتزع فقهی است. فقها استیاد کردن، انتزاع کردن، فهمیدن که مقصود حتی یقع فی یدک، یقع یخرج فی یدک و امثال اینا همین تمکن از تصرفه که عین در دست باشد، یعنی انسان متمکن بر تصرف باشه، مستولی بر عین باشه، مسلط بر عین باشه. از این تعبیر شده به حتی یقع العین فی یدک در روایات ما. ایشون این روایت رو هم از روایت زکات غلات که این روایت در زکات غله آمده، اصلا موردش هم زکات غله، میخواد همین رو استفاده کنه و بفرماید برای این که این حتی یحصل فی یدک بعد مقاسمته لک، یعنی عینش یکون فی یدک. وقتی این شد پس معلومه که در غلات هم شرطش اینه که عین در ید باشه، یعنی تحت تصرف باشه. اما اگر غائب بود عینش در یدش نبود، اینجا دیگه زکات نداره. اینم پس در خود روایات غلات هم چه می‌فرمایند، برای اینکه این چنین روایتی ما داریم که این را، این شرط را، شرط وقوع فلیت را که کنایه از همون تمکن بر تصرف، در خود غلات هم آورده شرط کرده و اون این روایت محمد بن مسلم و ابی بصیر، این دو فاضل از فضلا از امام باقر. اینم استدلال چهارم یا تقریب وجه چهارم. این وجه هم تمام نیست، چون خیلی روشنه که این روایت حتی یحصل فی یدک اینجا مقصود عین نیست، مقصود مقداره. یحصل فی یدک بعد مقاسمته، باید اینو بگه، باید بگه بر همه درآمد زکات نیست، زکات همه درآمد محصول مال تو نیست، اون مقداری که باقی میماند فی یدک، این حتی یحصل، این حتی یبقا، این یحصل اینجا یعنی یبقا به قرینه بعد مقاسمته لک. مثل جایی که میگه بر تو مثلا زکات هست بعد از اینکه معونه ها رو بعد معونته، من بعد المعونه الخمسو، بعد المعونه، بعد ما الخمسو یتعلق به ما یحصل فی یدک بعد المعونه، یعنی چه؟ نه اینکه عین در یاد تو باشه، یعنی خمس بر اون مقداری که بعد از استثناء معونه باقی است، بر اون مقداره، یعنی اون چی یحصل هم که یبقا. این همینه مخواد بگه، مخواد بگه اجرت زمین رو که پرداخت میکنی، حق مقاسبه رو که پرداخت، اینا همه رو از مال خارج کن، بعد آنچه که یحصل و فیده که بعد مقاسم، بعد المقاسمه، بعد اون حقی که باز پرداخت کنید، در اون مقدار اگر نصاب بود زکات هست فیه الاش. پس یحصل فیدک به معنی یحصل العین فیدک نیست، کلمه عین رو که نیورده، یحصل فیدک یعنی یبقا فیدک بعد از اخراج و استثناء کردن معونه ها، اجرت ها، حق مقاسمه ها، اینا رو همه باز پرداخت کنی، از خود محصول اینها رو پرداخت میکنی، آنچه که از محصول باقی موند ملک تو شد، یعنی دیگه شد خالص، ملک خالص شد، ملک تو شد، در اون مقدار اگر نصاب بود فیه العشر زکات درش هست. حمل حتی یحصل فی یدک در اینجور روایات بر این معنا و آره تمکن از تصرف امثال اینا خیلی روشنه که خلاف ظاهره. اینم از اون مواردی است که ظاهرا مثلا بخواد یه فتوایی رو به هر شکلی از یه روایتی یه جایی به دست بیاره اثبات کنه، توجیه کنه، اینم از همون قبیله. پس این وجه چهارم هم وجه تمام نیست. بنابراین ما هیچ مدرکی برای این تعمیم نداریم. حق با کسانی است که این تعمیم رو انکار کردن، من جمله خود ماتن، گرچه اینجا این کار نکرده، اینجا همجوری شرط را عام ذکر کرده، حالا یا غفلتن این شده. این هم از جای عجیبه در عربه که اینجا تقریبا این شکل اینو تناقضه، چون اون مسئله خیلی آخرهای زکات اونم به عنوان مسائل متفرقه اینجور مسئله بستی تو خود اصل شرطیت ذکر میکرد. اینجا شرط را مطلق بیان کردن بر مدر و شرط را در همه زکات گذاشته، اعمال زکاتی گذاشته، ولی بعد استثناء کردن. بالاخره بعد متوجه شده که این اطلاق در این روایات نیست و در اون مسائل اوورده این را که حقش بود اینجا را اصلاح میکرد و در همینجا ذکر میشد که این شرط در خصوص اموالیست که یجب زکات مالیست که حول در شرطه، چون اونجا به همین مسئله تصریح کرده ایشون که انما هذا شرط در کتاب مساقات لما یجب اشترط فیه الحول، فقط نه بیشتر از این. خب پس بنابراین قول اول این تأمینی که قول مشهور قائل شدن این تأمین درست نیست و در زکات غلات یقینا این شرط شرط نیست، چون اطلاقات و عمومات زکات اختزا داره که اونجا زکات هست، فقط اگر مقصوب شد، اگر به هر جهتی از دست مالکش دور شد، وقتی بر میگرده در دست مالکش اونجا زکاتشه. اگر هم تلف شد و مالک تقصیری نداشته باشه، نه اینکه مالک در زمان تعلق میتونسته زکات رو بده، عمدن خودش نگه داشته تا مقصوب شده باشه، تا مصروف شده باشه، این بحثش میاد در آینده. جایی که مالک تقصیر نکرده باشه، تلف هم بشه، مال زکوی هم اون مقدار زکاتش هم مثل اصل مال مالک ضامن نیست. ولی اگر بعد از تعلق عمدن نگه داشته، بعد مقصوب شده، مدفون شده، هر چی شده، از دست گرفته شده از دست مالکش، اونجا ضامن هم هست، که این بحث زمان بحث دیگری است، بعد مفصلا خواهد آمد. بنابراین مقتضای عمومات زکات تعلق زکات غلات حتی به مالی که در زمان انعقاد حب که زمان تعلق زکات غلات مالک قدرت بر تصرف در تمکن بر تصرف در مال نداشته، ولی بعد که این در اختیارش قرار میگیره واسه زکاتش بده، چون زکات تعلق گرفته. و این روایات که عمده دلیل ما بود شامل زکات غلات نیست. اما اون دو قول دیگر یعنی زکات انعام، آیا در انعام هم این شرطه؟ چون درش حول شرطه، اطلاق داره این روایات یا نه؟ ما اون قول سوم رو انتخاب کنیم که از یق اقواله که این شرط تنها مخصوص به دراهم و دنانیره. اون بحث آینده است. سلام علیکم.